بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مدتی است که نکات قرآن نگفتیم، بحث‌های دیگه داشتیم، قرآن و حدیث داشتیم، بحث‌های دیگه داشتیم. به قول ایشون جلسه 97 هست که ما در نکات قرآن صحبت میکنیم. سوره عبس و تولاس، به این سوره سوره سفره هم میگن، به عیدی سفره کرام برره. سفره یعنی سفیران، معمولان. ایشون میفرمایند که در تعداد آیاتش قرائت های مختلف مختلفن، 42 آیه گفتن، 41 آیه گفتن، 40 آیه گفتن و به اصطلاح اینها. بعضی هم اختلاف کردن در این که همش مدنیست یا برخیش مکیست. البته ایشون میگه که مکیتون. بعضی ها گفتن چند تا آیاتش مثل متاع لکم ولانعامکم فلینظر الانسان الی طعامه، گفتن اینها مدنیست، اوناش در مکه نازل شده، اینا در مدینه. البته در سوره های کوچیک یه خورده احتمال ضعیفتره که یه قسمت از سوره در مکه یه قسمت در مدینه نازل شده باشه. علت این که گفتم که این قسمتش رو اول شروع کنم به خاطر این که سنی ها تقریبا اکثریتشون سعی کردن فاعل عبس و تولا رو به پیغمبر برگردونن. ایشون هم در اینجا می فرماید که این مشهور است، نگفته در بینی که مشهوره، در بین سنی ها مشهوره. یعنی سنی ها اینجوری معنا می کنن. این روشنفکرایی هم که معتقد هستن که پیغمبر لزوم نداره مقام عصمت داشته باشه، اونها هم دنبال همین حرف رو گرفتن، میگن عبس و تولا یعنی قیافه ترش کرد، عبوس شد، عبوس قیافه ترش کرد و پشت کرد موقعی که فرد کور پیش آن آمد و خداوند متعال در اینجا عتاب کرده. و ما یدریک لعله یزکا، چه میدونی پیغمبر، شاید اون اومده تزکیه بشه، چرا رو ترش کردی برای این؟ او یزکر و فتنفعه ذکرا، اومده حرف بشنوه متوجه بشه. اما من استغنا فانت له تصدا، اما کسانی که غنی هستن و پولدار هستن و وضعشون خوبه تو تحویلشون میگیری، اقبال میکنی. اینا گفتن راجع به پیغمبره و عتاب کرده. عرض کنم که با مبانی عقلی و نقلی. مبانی عقلی که اگر پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته و پیامبر خاتمه، اگر معصوم نباشه، حتی اگر بهترین نباشه، نقض غرضه. برای اینکه خداوند متعال پیامبران رو فرستاده برای هدایت بشر و ایشون که آخرین پیامبره و دینش آخرین دینه و تا قیام قیامت باید مردم رو هدایت کنه، خودش در ابتداییات لنگ شده، کور اومده، کور رو تحویل نگرفته. از نظر به اصطلاح قرآن کریم هم حرفی زده راجع به پیغمبر که در قرآن راجع به هیچ پیغمبری نگفته. انک لعلا خلق عظیم. لعلا خلق عظیم، جالبه برای شما بگم این واژه علا برای استعلا و تسلطه. لعلا خلق عظیم یعنی اخلاقهای بزرگ طوریست که نه تو دارای اخلاقهای بزرگ هستی، تو مسلط بر اخلاقهای بزرگ هستی، حاکم بر اخلاق هستی، اخلاق دنبال توست. یه نکته رو به نظر ما رسیده، چند سال میگیم در زیارت جامعه، السلام علی ائمه الهدى. السلام علی ائمه الهدى با السلام علی ائمه الهدى زمین تا آسمون فرق داره. السلام علی الائمه الهدى یعنی سلام بر امامانی که هدایتن، خودشون هدایت. اما السلام علی ائمه الهدى که تمام نسخه های قدیم زیارت جامعه السلام علی ائمه الهدى است، مضاف مضاف الیه یعنی اینا پیشوایان هدایتن، هدایت دنبال اینا حرکت میکنه. مثل این که میگیم علی مدار حقه، یعنی علی محوره، حق دور علی میچرخه، حق دور علی میاد. السلام علی ائمه الهدى یعنی اینا پیشوایان هدایتن، هدایت به دنبال اینا حرکت میکنه. و این روایات بسیار زیادی داریم. در اینجا هم انک لعلی خلق عظیم، گویا خلق عظیم صندلی پیغمبر، پیغمبر سوار بر خلق عظیم شده و پیغمبر مسلط است بر خلق عظیم. این خیلی نکته جالبیه. اون وقت با این نکته که انک لعلی خلق عظیم و با اون احادیثی که شیعه و سنی در خلقت پیغمبر نقل کردن، اصلا جور در نمیاد که در ابتداییات پیغمبر اکرم نشسته باشه، ابن ام مکتوم اومده باشه که عرض کنم خدمت شما که یه شخص کوریه، بعد پیغمبر لباسشو باش جمع کرده باشه که نکنه لباسمون به لباس این بخوره، یا ترشوری کرده باشه، عبوس شده باشه و پوش کرده باشه، این نمیخونه. لذا مرحوم فیض که خیلی کم از خودش حرف داره، معمولا این روایات نقل میکنه، در اینجا بعد از این که تا آیه 10 رو میگه، میگه اقولو و اما مشتهر من تنزیل هذه الآیات فی النبی صلی الله علیه و آله دون عثمان فیعباه سیاق مثل هذه المعاتبات الغیر اللائقه به منصبه و کذا مازو که ربعدها الی آخر سوره کما لا یخفا علی العارف به اسالیب الکلام و یشبه ان یکون من مختلقات اهل نفاق خزلهم الله. مختلق یعنی ساختگی ها، مختلق یعنی ساختگی ها. میگه این شبیه ساختی های ذهن منافقین است، اهل نفاقی است که خدا اونها رو مخذول کند، که اینها اومدن اینو ساختن برای اینکه پیغمبر رو، مقامش رو پایین بیارن. رضوان خدا بر آقای واسط مرتضای عسکری که اینو به ما یاد داد که به اصطلاح تئوریسین های اهل تسنن و سقیفه به خاطر اینکه بتونن ابوبکر و عمر و عثمان رو به جای پیغمبر بنشونن، دیدن خب اینا شباهت ندارن، اینا رو که نمیتونن برن بالا، البته خیلی کار کردن که ببرن بالا، کار کردن یعنی حدیث جعل کردن که اینا رو برن بالا، دیدن که نمیتونن، اومدن از اون بر کار کردن، پیغمبر رو مقامات شاوردن پایین به خاطر اینکه اینها بتونن با هم همگون بشن. اون وقت در این پایین آوردن اینقدر تلاش کردن، اینقدر کار کردن، اینقدر پایین آوردن که خیلی وقتا پایین تر از اینها هم آوردن. و در این کتاب نقش ائمه در احیاء دین که انصافا اینا درسایی بوده که ما اولین دوره که ایشون اومده بودن تهران خدمتشون بودیم، اینا رو برای ما گفتن. اونجا مدارک اینا رو آورده که اینها گاهی مقام پیغمبر اکرم رو انقدر روایاتی جعل کردن، نقل کردن که از فرد عادی هم پایین تره و خیلی خراب کردن. اینم یکی از اونهاست که گفتن عبس و تولا انجا اهل اعما، خدا به پیغمبر عتاب میکنه. و امروز روشنفکرانی که در این قسمت پیرو اهل تسننه اینجوری هستن، مخصوصا وهابی مسلکا، تمام این نکته ها رو سعی میکنن که تبلیغ کنن که کی گفته پیغمبر لازم، پیغمبر در حدی که وحی میگیره و وحی میده باید مورد اطمینان باشه که اطمینان هست، اما اینکه در اخلاقش هم حتما معصوم باشه لزومی نداره. سعی میکنن این مطلب رو خیلی زیاد جلوه بدن. مرحوم فیض روایات نقل میکنه، روایات شیعه. دیروز یا پیروز یه سری منزل ما بودن، گفتن این داستان چیه که امیرالمومنین به عایشه تهمت ناموسی زده و خدا دامن او رو پاک کرده؟ داستان سوره افک گفته، ان الذين جاءوا بالافك اسفه منكم لا تحسبوا شرا. بعد خدا رحمت کنه آقای عسکری رو، تا تحقیق داد به ما. یادمه که من تفسیر تبیان شیخ طوسی نوبتم شد که گفتن شما تبیان شیخ طوسی رو نگاه کن و تفسیرشونه که ایشون چی گفته، چون این آیه اومده دیگه در سوره نور فکر میکنم، که خلاصه یه عده تهمت زدم این بد نیست برای شما، عاقبتش خیره و به خیر شماست. سنی ها گفتن تهمت زننده، نگفتن کیه، گفتن تهمت زده شده عایشه است در داستان افک. ایشون تحقیق کرده از کتابای خود اهل تسنن که تهمت زننده عایشه است و تهمت برطرف شده، اونی که تهمت بیزده شده ماریه قبطیه است، که ماریه قبطیه میدونید که خیلی مورد علاقه پیغمبر و نسبت به امیرالمومنین ولایت خیلی با وفا بود. اخیراً جزء اشکالاتی که بسیار به اصطلاح چیز کردن، جزء اشکالاتی که بسیار الان توی سایت ها و اینها تو دهن ها میچرخه اینه که تهمت زننده امیرالمؤمنینه و تهمت خورده به اصطلاح عایشه است و خدا دامن عایشه رو پاک کرده، که با این کار دو تا کار دارن میکنن، هم امیرالمؤمنین رو خراب میکنن و هم عایشه رو دامنش رو پاک میکنن. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من بگم که امیرالمؤمنین که لا نه پیدا کردن سوره نور آیه 11، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سلام علیکم. بل هو خير لكم. عرض کنم که پسر و پدری اومده بودن مهمون شام پیششون. خب رسم بود بعد از این که شام میخوردن، رسم بود صاحب خانه لگن ابریق و دستمال حوله میآورد دستشونو میشستن. حضرت پاشدن یه لگن آوردن، آفتابه آب آوردن، حوله آوردن، نشستن پیش پدر و ریختن به دست پدر. پدر دستشو شست، حوله رو بهش دادن، خوشکک گرفتن. پسرم نشسته بود، بعد آب رو لگن رو حوله رو گذاشتن، فرمودن اگر پدرت نبود با تو هم همین کارو میکردم، اما به خاطر اینکه فرق بین پدر و پسر بشه خودت دستتو بشور، حوله رو خوش کن، ببر بزن اونجا. این واقعا یه درسای خیلی، خدا خیرتون بده. آیه 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 عرض کنم که این آیات آیات افکه. افک یعنی تهمت، فانا توفکون یعنی کجا بی خودی دارید میرید. در آیات افک ایشون تحقیق داد به ما، من رفتم که این آیات افکو کیو گفتن تهمت زننده و تهمت زده شده. ایشون برای ما اون موقع اثبات کرد یه رساله، ولی نمیدونم الان چاپ شده تو رساله هاشون یا نه، آقای عسکری اثبات کردن که تهمت زننده به اصطلاح عایشه است و تهمت خورده ماریه قبطیه است و خداوند متعال در فضیلت ماریه قبطیه صحبت کرده. اگر چون نکته‌ای هم که شما گفتید که کسی به اصطلاح در قده عایشه یا زنان پیغمبر، حتی حفصه، عایشه و دیگران هر چقدر هم منافق بودن، مسئله ناموسی مطرح نکردن، نبوده یعنی که مطرح کن. اون وقتا میگفتن که به عایشه تهمت زدن، یه جنگی بوده که به اصطلاح در اون جنگ پیغمبر داشتن حرکت میکردن، عایشه هم همراه بوده، بعد نصف شب حرکت کردن، در نصف شب گردنبند طلا و قیمتی عایشه افتاد، کاروان که حرکت کردن پیغمبر هم حرکت کرد، عایشه گفت گردنبند رو من باید پیدا کنم. پیغمبر یکی دو نفر رو با یکی دو تا مرد همراه اینها کرد که اینها شما بگردین پیدا کنین، گشتن و بعد اومدن. اینا که دیر اومدن، دیر ملحق شدن، بهشون تهمت زدن. اینا سنی ها ساختن. ولی روایات شیعه داره که تهمت زننده عایشه است، برای اینکه ماریه قبطیه رو خراب کنه این تهمت رو زده و خدا از دامن او پاک کرد. جزوه ای هم نوشتن و قرارم بود چاپ کنم، نمیدونم کجاست. یه جلسه پنجشنبه ها بود، تحقیق دادن که برین تحقیق کنه. یک حرف یاد گرفتم واقعا که خیلی ارزشمنده. من که تبیان شیخ طوسی رو نگاه کردم، خب شیخ طوسی است دیگه، یکی از کتب عربه ایمار شیخ طوسی دوتاش نوشته، تحذیب و استبصار. اومدم تو خونه گفتم حاج آقای عسکری، شیخ طوسی هم گفته تهمت زده شده عایشه است. باید هر راتی ایشون همینجور نگاه کرد، گفت همین دلیل برای اینه که شیخ طوسی هم معصوم نیست. این روایات یعنی یه بابی رو برای ما باز کرد که ضمن احترام فوق‌العاده که نسبت به بزرگان داریم، حق یه چیزی دیگه است. و ایشون اثبات کردن که تهمت امروزه تازگی مد شده که تهمت زننده امیرالمومنین تهمت خورده عایشه است. ببینید همه اینا جهت داره در اون حرفی که میخوام با شما آقایانی که نبودن اون هفته صحبت کنم و عرضم رو داشته باشم. در اینجا هم همینطوره. عبس و تولا رو گفتن پیغمبر رو ترش کرد و لباسش رو جمع کرد، پشت کرد به این کور و خدا بهش عتاب کرده. عبس و تولا انجا اهل اما، چون مرجع ضمیر نداره دیگه، مثل انزلناه فی لیلت القدر که انزلناه مرجع ضمیر نداره. میگن از مقام معلوم میشه که به قرآن برمیگرده، اینا هم گفتن از مقام معلوم میشه که به پیغمبر برمیگرده. حدیثایی که مرحوم قمی نقل کرده اینه، القمی یعنی علی ابن ابراهیم قمی که با یکی دو تا واسطه روایات رو از امام صادق عرض کردن و امام باقر نقل میکنه. قال نزلت فی عثمان و ابن ام مکتوم، نازل شده درباره عثمان، همین عثمان و ابن ام مکتوم. و کان ابن ام مکتوم مؤذنا لرسول الله و کان اعما، این مؤذن رسول خدا بود و کور بود. و جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عنده اصحابه و عثمان عنده، آمد ام ابن مکتوم پیش رسول خدا، اصحاب هم نیست، عثمان آمد در حالتی که اصحاب دور بر پیغمبر نشسته بودند، عثمان هم نشسته بود. فقدمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عثمان، عثمان نشسته بود، حضرت اونو مقدم داشت بر عثمان، یعنی جای بالاتری به او داد و او در جای بالاتر از عثمان نشوند با اینکه کور بود. و مثلا فعبس عثمان وجهه و تولا عنه، رو ترش کرد و پشت کرد به اون کور. فانزل الله عبس و تولا یعنی عثمان انجا اهل اعما. این یه روایت. روایت دوم فل مجمع عن صادق علیه السلام. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، به اصطلاح فقه الحدیثه. خیلی وقتا سنی ها اصل روایت رو نتونستن منکر بشن، اسما رو ورداشتن به جاش گفتن رجلون. مثلا در داستان اینکه هذیان میگه پیغمبر، خب همه جا داره که دومی گفت، عمر ابن خطاب گفت ان الرجل لا يهجر نعوذ بالله، پناه بر خدا، گفتش که این تب داره، هذیان میگه پیغمبر که گفت قرم و دوات بیارید. در بعضی از نسخه ها داره که فقال ثانی یا فقال عمر یا فقال مثلا ابن خطاب، اما خیلی جاها هم این ابن خطاب کردن فقال رجلون. این روایت رو نگاه کنید، در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام اینجوری نقل شده، نزلت فی رجل من بنی امیه، که میشه همون عثمان، من اسمشو نگفتم، کان عند النبی فجاء ابن ام مکتوم. این ابن ام مکتوم رو متفقن همه روایات که ابن ام مکتوم اومده، فلما رآه تقذر منه، تقذر ت قاف زال، قذر یعنی نجس، تقذره یعنی خودشو گویا از نجاست حفظ کرده، کسی که لباسشو جمع بکنه و برای اینکه به نجاست نخوره میگن تقذره، لذا به نجس و بول و اینا میگن قذارت. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، همون قاف و زاله. فلما رآه تقذر منه و جمع نفسه و عبس و اعرض به وجهی ان، موقعی که ابن مکتوم اومد اون مرد بنی امیه وقتی او رو دید لباسش رو جمع کرد، خودش رو جمع و جور کرد، روش رو عبوس کرد و ازش به صورت برگشت. فحک الله سبحانه ذالک و انکره علیه. وقت بعدش دیگه دنبال همین و ما یدریک لعله یزکا، چه میدونید عثمان شاید این به اصطلاح مزکا بشه. قال ان یکون طاهرا ازکا، شاید این پاکتر از تو باشه، بهتر از تو باشه. او یذکر و قال یذکره رسول الله فتنفعه الذکر، شاید او متذکر بشه، چون پیغمبر تذکر میده و این تذکر براش فایده داشته باشه، مقامش از تو بالاتر بره. اما من استغنا، اما کسی که پول داره، فانت له تصدا تتعرض بالاقبال علی، اما اونی که پول داره و دارایی داره تو اقبال میکنی، تحویلش میگیری. ثم خاطب عثمان فقال اما من استغنا الآیه قال انت اذا جاءك غنی تتصدى له وترفعه، وقتی پول دارم یعنی عثمان، تحویلشون میگیری و به اصطلاح استقبال میکنی. و ما علیک الله یزکا، چی میگه که این تزکیه نمیشه و پاک نمیشه؟ و اما من جاءك یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى، اما اونی که میاد داره میدوه، یعنی ابن ام مکتوم، و از خدا میترسه، فانت عنه تلهى، تو ازش اعراض میکنی، رو برمیگردونی و بهش التفات نمیکنی، که ایشون اینو رد کرده. کلا اینجوری نیست، انها تذکرتون، یعنی قرآن تذکره، فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره کرام برره. بقیه آیه، یه آیه دیگه که خیلی حیفم میاد اینجا خدمتتون عرض نکنم، یکی از آیاتی که تو این آیه اومده این آیه است، فلینظر الانسان الی طعامه. آیه 24، فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به طعامش نگاه کنه. در کتاب کافی از حضرت باقر علیه السلام هست که قیل له فی قوله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه، ما طعامه، غذاش چیه که باید انسان نگاه کنه به غذای خودش. فرمود ما طعامه، فرمود علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی انسان به غذای روحش باید نگاه کنه، ببین از کی میگیره، منبع علمش رو نگاه کنه. البته یه نکته آخر که خدمتتون تقدیم میکنم اینه که این روایاتی که هست، مثلا تعبیل قرآن و تفسیر قرآن و باطن قرآن رو میگه، منافات با ظاهر نداره. یعنی فلینظر الانسان طعامه، این که انسان وقتی غذا میخوره به غذاش نگاه کنه، خود این در جای خودش محفوظه، ولی قرآن چون بطن داره، بطنش هم بطن داره، بطنش هم زهر داره، به این حد منحصر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.